خارج اصول جلسه 80 11 اسفند 94. استصحاب در هر دو موضوع داره، ولی شیخ قائل به اعتبار استصحاب در فرضی دون فرضی، اما ایشون مرموهای سر به شیخ نسبت میده تفصیل رو در استصحاب بین موارد شک، بین مواردی که دلیل حکم عقل دلیل مستصحب و مواردی که دلیل مستصحب دلیل نقلیه. این تفصیل در استصحاب نیست، این تفصیل در وجود موضوع برای استصحابه. مدعای شیخ این نیست که استصحاب در مواردی که موضوع مستصحب به حکم عقل ثابته استصحاب معتبر نیست. مدعای شیخ اینه که اصلا اونجا شک معنا نداره، شک در بقا، نه اینکه شک در بقا هست و استصحاب حجت نیست. رضا این مسامحه‌ای در تعبیر از مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در اعداد اقوالی که در مسئله نقل می‌فرماید. و رضا مرحوم آخوند قدس سره در مقام ایشون متعرض موضوع استصحاب، کجا استصحاب موضوع داره کجا موضوع نداره. در شبهات موضوعی فرمود حتما موضوع داره، در شبهات حکمیه هم اونجایی که مصدرش حکم شارعه حتما موضوع داره، به دلیل اینکه معیار در شک در بقا، شک در بقا به نظر عرفه و وحدت موضوع عرفن. بعد منتهی میشه به بحث مواردی که مصدر حکم متیقن عقله. آیا در این موارد استصحاب موضوع داره؟ شیخ فرموده نداره. مرحوم آخوند میخواد بفرماد چرا اینجا استصحاب متصوره فارغ از اعتبار و عدم اعتبارش. حالا فرمایش مرحوم شیخ چیه؟ اون چه فرمایش ایشانه اینه که عقل موضوع خودش رو در مقام حکم به جد تشخیص میده، نه فقط عقل حکم داره که موضوع خودش رو به تفصیل هم میشناسه. ولذا لا محاله هیچ وقت به نحو شبهه حکمیه معنا نداره که عقل در موضوع خودش دچار تردید بشه. قیود رو میسنجه، یا اون قیود مدخلیت داره یا حتما مدخلیت نداره. یه جایی شک داشته باشه که آیا مدخلیت داره یا نداره، مرحوم شیخ میفرماد ما همچین حکم عقلی که موضوع خودش رو به تفصیل نشناسه نداریم. ولذا شیخ میفرماد اهمالی در موضوعات احکام عقلی نیست، بلکه موضوع حکم عقلی مبین عند العقل، مشخص عند العقل. ولذا ثبوت و عدم ثبوت حکم لا محاله به تفصیل برای عقل معلومه، چون یا موضوع خودش رو برای حکم خودش فرض کرده ثبوت حکم هم مفروضه، یا موضوع منتفیز انتفاع حکم مفروضه. شک که در ثبوت حکم برای عقل اصلا مصداقی نداره. این حصیله کلام مرحوم شیخ قدس سره در مقام. در حقیقت مرحوم شیخ دو حرف داره. خوب دقت کنید، بحث مفیدیه. مرحوم شیخ می‌فرماد عقل در موضوع خودش شک نمی‌کنه، یک، به تبع استصحاب در موضوعاتی که در موارد حکم عقلی موضوع نداره، چون استصحاب متقبل به شک، حالا جدای از اینکه شک در بقا، استصحاب متقدم به شک، و عقل هیچ وقت در موضوع خودش به نحو شبهه حکمیه شک نمیکنه، موضوع حکم خودش رو به تفصیل بیان میکنه، میگه آقا موضوع من اینه، مثلا تصرف فی مال الغیر قبیحه، آیا ولو اضطرارن، ولو این طرف داره میمیره اگر تصرف نکنه در مال دیگری، عقل میگه یا آره یا میگه نه. میگه تصرف در مال دیگری ظلمه، عدوانه، زشته، منتها اونجایی که منتهی به موت تو نشه. ولی حالا اگر تصرف، ترک تصرف منتهی به موت نمیشه، اما منتهی به مریضی میشه، عقل شبهه نمی کنه، یا میگه آره یا میگه نه، یا میگه که تصرف قبیحه، ولو اگر با ترک تصرف شما مریض بشی باز هم تصرف قبیحه، همانطوری که اگر تصرفی باشه که هیچ ترکش موجب هیچ مشکلی نیست قبیحه، اگر ترک تصرف موجب ضعف شما بشه، موجب مریضی شما بشه، باز هم اینجا تصرف قبیحه. یا میگه قبیحه یا میگه قبیح نیست. قبیح نیست همون گونه که اگر ترک تصرف موجب موت بشه، من اگر آب، این آبی که ملک الغیر نخورم از تشنگی میمیرم، عقل دیگه اینجا میگه تصرف قبیح نیست، تصرف عیب نداره، شما نهایت ضامنید. بالاخره حرف شیخ اینه که ما در موارد حکم عقل، موردی که عقل نسبت به موضوع خودش و قیود دخیله در حکم و قیود مقوم حکم، ما هیچ وقت در موارد احکام عقلیه دچار ابهام و تردید و شک نمی شویم. پس حرف شیخ دو چیز شد، یکی این که در موضوعات احکام عقلیه شکی نیست، ابهامی نیست، دوم این که به تبعش استصحاب در مورد احکام عقلیه موضوع نداره، جدای از این که معتبر نیست کار نداریم، اصلا موضوع نداره. مرحوم آخون قدس سره با هر دو بخش کلام مرحوم آخون دوچار و درگیره، هم اینی که مرحوم آخون مرحوم شیخ فرمود عقل در موضوع خودش دوچار ابهام نمیشه، مرحوم آخون میگه چرا؟ عقل ممکنه دچار تردید بشه در موضوع حکم خودش، و بعدم گیرم عقل در موضوع خودش دچار تردید نمیشه، اینی که شما شیخ میفرمایید، باز استفهام اینجا موضوع داره. ادعای مرحوم آخون اینه، ایشون میفرماد که در موضوعاتی که عقل در اونها حکم میکنه، ولو عقل حاکمه در اونها، ولیکن شما جا داره استصحاب بکنید. چرا؟ برای اینکه با حکم عقل شما نمیخواید در اون حکم عقل استصحاب بکنید تا بگید حکم عقل موضوعش مثلا مشخصه، موضوعش یک امر متعینیه، یا موضوع هست یا موضوع نیست. مرحوم شیخ اینجوری فرموده در حکم عقل شک بکنیم، یعنی چه؟ به عنوان کبرا که عقل حکمشو داره در یه جا من شک بکنم که یعنی چه؟ مرحوم آخون میگه شمای شیخ نمیخوایی در حکم عقلی استصحاب بکنیم، شمای شیخ میخوایی در حکم شرعی مستکشف به حکم عقل استصحاب کنیم. چون میخوای در حکم شرعی استصحاب بکنی، استصحاب موضوع داره. بعد از آنی که موضوع در استصحاب محول به عرفه، عرف بیا آقا این موضوعی که الان نمیدونم حکمش چیه، همون موضوع یک قبلا شارع اون رو محکوم به حکم قرار داده بود، این موضوع همان موضوعه، اگر حکمی در این مورد فرض بشه بقاء الحکمه. ما برای استصحاب بقاء الحکم عرفاً میخواییم. عرف میگه اگر حکم در این مورد ثابت باشه، موردی که عقل حاکم بود در فرض یقینش و به تبع حکم شرعی استکشاف شد، اگر اون حکم شرعی مستکشف در حال شکم محقق باشه، حالا بقاء للحکم. پس استصحاب جا داره، استصحاب موضوع داره. اگر دلیل اعتبارش مساعد بود و اون شبهه مرحوم آلخویی و مرحوم نراقی من قبل که تعارض بین استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل، اون شبهه معارضه نبود، استصحاب مشکلی نداره. این حرف مرحوم ها. بعد مرحوم آلخویی می فرماد این قول بعد از آنی که این حکم شرعی که شما میخواید استکشاف بکنید، این حکم مستند به حکم عقله، یعنی از قانون ملازمه شما فهمیدید شارع چه بود. خب حدود این حکم عقلی هم شرعی هم به محدود به حدود همون قانون ملازمه به حدود حکم عقله. و عقل در فرض یقین حکم داشت، در فرض دیگه حتما حکمی نداره. پس چطور میشه شما دیگه شک در حکم بکنید؟ امر عقل داره به اینه که حکم داره و نداره، مشکوک داره دیگه. یعنی چه؟ عقل یا حکم داره یا حکم نداره. در فرض وجود قیود عقل حکم داشت، در فرض نبود برخی از این قیود عقل حکم نداره. خب دیگه شکی در بقاء حکم شرعی یعنی چه؟ چون حکم شرعی به تبع حکم عقلی بود، حکم عقلی امرش دایره بین وجود و عدمه. اون وقتی که حکم عقلی بود حکم شرعی هم بود، حالا که حکم عقلی نیست در فرض طرف یک حالتی عارضی، حکم شرعی هم نباید باشه به قانون ملازمه. پس دیگه شک در بقای حکم یعنی چه؟ قلتو مرگو آخو میگه نه، حکم عقلی نبود نبود، حکم عقلی قطعی نبود. عبارت آخون رو دارم معنا میکنم، لا حکم قطعن، نه اینکه لا حکم واقعن، حکم قطعی نبود. عقل یک حکم قطعی داره، یک حکم واقعی داره که ممکنه اون حکم واقعی خودش رو به تعبیر مرحوم آخون حکم شعنی خودش هم نتونه الان تشخیص بده، اما منافات نداره که واقع محفوظی داره. چون عقل دچار تردید الان در مقام اثبات، به تعبیر مرحوم آخوند در مقام اثبات الان عقل حکمی نداره، یعنی نمیتونه حکم قطعی بکنه. چرا؟ چون که نمیدونه آیا این قید مدخلیت داره یا نداره. کسی که مضطر به شرب مائه که مال الغیره به مائه مغصوبه که اگر نخوره مریض میشه، آیا اینم قفل داره؟ آیا اون موضوع حکم عقل به قوه تصرف فی ملک الغیر عنوانش ملک الغیره، موضوعی که قبیح تصرف در اون ملک الغیره، یا ملک الغیر به زمیمه عدم ضرورت به استفاده از اون؟ مرحوم آقون میگه عقل در فرض وجود این قید در مقام اثبات حکم جازم داره. میگه اگر طرف مستر نبود حتما از تصرف قبیحه، حتما ظلم و عدوان، اما اگر ترک تصرف مستلزم تضرره، عقل میگه نمیدونم آیا ملاک حکم من اینجا هست یا نیست، ولذا چون نمیدونم حکم نمی کنم اثباتن، اما ثبوتن نمیگم نیستا، شاید باشه
ملاکه شاید باشه حکم میکنه نیستا.
بله دیگه، در مقام اثبات حکم حکم به نحو قطع نیست، اما اگر ملاک باشه یعنی واقعا حکمم هست، یعنی ملاک هست، چون احکام عقلی تابع ملاکاتشه. میگه شاید ملاک اوسع از اونیه که در مقام اثبات من میبینم. خب حالا مرحوم آخونی میگه چرا؟ تو این قسمتش حالا ادعاست دیگه، ما با این قسمت کلام شیخ موافقیم با کلام مرحوم آخون، ولی ادعای مرحوم آخونی اینه، ایشون میگه چرا در مقام اثبات ممکنه عقل خودش دچار تردید باشه؟ میگه نمیدانم که آیا موضوع حکم من به حسب ملاک عبارت از تصرف فی مال الغیر مطلقا هیچ قیدی نداره، یا موضوع قبه تصرفی فی ملک الغیر مقید به عدم اضطرار واقعا. چون الان در مقام اثبات نمیدانم پس در مقام اثبات حکم نمی کنم، اما به حسب ثبوتم نفی حکم و ملاک نمیتونه بکنه.
اگر ما بگیم مثلا ملاکش محفوظه و حتی خود عقلم میفهمه، در مقام اثباتم میفهمه، ولی در مواقعی که تداخل پیدا شد در دو ملاک واقعی عقل اینجا رو تشریح
خب معنیش اینه که پس ملاک رو نمیدونه دیگه. ملاک
آقای من حرف آقای مفهوم آخون همینه دیگه.
خب میدونم، یعنی بالاخره در مقام تداخل بین تصرف فی مال الغیر و تصرف در اینجا عقل میگه آیا ملاک من اون ملاکی که قبه تصرفه وجود داره یا نداره، ملاک حکم فعلی بعد از تضاهم والکسر والانکسار
در مقام اثباتش مونده،
اثباتش مونده، یعنی به حسب ثبوتش یا مدخلیت داره یا مدخلیت نداره. خب در مقام اثبات میگه نمیدونم الان، یعنی میگه خودم هم نمیدونم موضوع حکم واقعی من چیه. همونطوری که ما موضوع حکم واقعی شرعی و حکم ظاهری شرعی داریم، اینجا یک موضوع واقعی حکم عقل به قبح تصرف داریم که اون عبارت از تصرف فی مال الغیر قبیح ولو ترکش مستلزم تضرر باشه. مثلا یک موضوع در مقام اثبات داریم که عقل میگه آقا جون بالفعل الان دارم به تو میگم قبیحه. کجا رو میگم قبیحه؟ اونجایی که ترک تصرف موجب تضرر نشه، اینجا رو میگم، اما اونجایی که ترک تصرف موجب تضرر بشه نمیدونم، ولذا حکمم نمیکنم. حکم نمیکنم چون نمیدونم، نه اینکه چون میدونم موضوع حکم من نیست. ولذا معلومه خب میگه بسیار خوب، اگر برای عقل حالت تردید در موضوع خودش اثباتن ممکنه محقق بشه، پس اینطور نیست که عدم حکم عقل به نحو بد ملازم با عدم حکم شارع باشه، چون شارع عالمه، عقل ممکنه جاهل باشه، عقل ممکنه موضوع خودش رو، موضوع واقعی خودش رو نشناسه، اما شارع محیط به ملاکاته. بالاخره شارع میدونه ملاک با به تصرف یا اختصاص داره به مورد عدم تضرر یا شمول داره نسبت به مورد تضرر. برای شارع ابهامی نیست. پس بنابراین میشود نگه قانون ملازمه اگر عقل حکم نداشت شرعم نباید حکم داشته باشه. حکم شرع تابع ملاکات واقعی حکم عقله، نه تابع حکم عقل اثباتن. عقل در مقام اثبات اگر حکم نداشت لازمش این نیست که شارعم حکم نداشته باشه. عقل در مقام اثبات حکم نداره چون ملاک خودش رو ممکنه ندونه، ولی شارع چون ملاکات رو میدونه میتونه حکم داشته باشه. فلا یلازم عدم حکم عقل در موردی عدم حکم شارع رو در اون مورد. این یک بیان مرحوم آکو. لا یلازم چون ممکنه که موضوع حکم عقل واقعا در مورد عدم حکم عقل در مقام اثبات محقق باشه که شارع میدانه و عقل نمیدانه. پس بنابراین استصحاب موضوع داره. میتونیم ما الان شک کنیم که آیا این حکم در ظرفی که اون قیدی که با وجود اون قید عقل میگفت حتما تصرف بده. اون قید چی بود؟ این که تصرف در مال دیگری ضرورتی نداشت. صبح تصرف در مال دیگری، تصرف در آبی که ملک دیگریه هیچ ضرورتی نداشت. پس عقل میگفت زشت این تصرف و به تبع شارع حکم به حرمت کرده. حالا رسیده ساعت مثلا 9، نمیدونیم در، اما این ساعت 9 خصوصیتش اینه که اگر این آقا ور نداره این آبو بخوره تب میکنه، کبدش دچار عیب میشه، نمیمیره، اما این حالت عارض میشه. خب عقل الان دیگه حکمی نداره، میگه من نمیدونم موضوع من چیه. خب ولی چون بالاخره ما نمیدونیم الان اون حکم شرعی مستشرف که حرمت و تصرفی به صبح بود آیا الان هم حرمت و تصرف هست، به نحویه که اگر الان شارع بگه از تصرف حرامون، عرف میگه این چیه؟ بقاء الحرمت، نمیگه این حرمت جدیده است. چرا؟ برای اینکه موضوع به نظر عرفی به گونه ایه که اگر حکم در ظرف متأخر ثابت بشه حرمت مباینی نیست، بقاء الحرمت. اینجور نیست که حرمت الان از قبیل مثلا حرمت در خمر باشه، قبلا آب بود الان مثلا این شد خمر. خب قبلا اگر یه حکمی داشت الان اگر یه حکم دیگه ای داشته باشه این حکم حکم بقاء حکم نیست، حکم مباینه. فرض اینجوری نیست، عرف بین آب و خمر تباین میبینه، میگه اگر شری قبلا خمر بوده الان شده آب، اگر حرمت الان درش بخواد محقق باشه آیا بقاء حرمت؟ میگه نه، این حرمت دیگری، اونی که حرام بود خمر بود، اینی که الان نمیدونیم حرامه یا نه آبه. اگر شارع بخواد بگه حرامه مشکل نداره، ولی دیگه اسمشو بقاء حرمت نذاره ها، بگه یک حرمت جدیدی رو در این من قرار دادم، اشکال نداره، عرفیش ممانعتی نداره، ولی عرف دیگه این اسمشو بقا دیگه نگذاری. این یه بیان از مرحوم آخون که در حقیقت درگیر با اون بیان مرحوم شیخه که حق در موضوع حکم خودش اهمالی نداره، موضوع خودش رو به تفصیل میبینه. و ثانیه اون بخش دوم کلام مرحوم شیخ که حالا که عقل در موضوع خودش ابهامی نمیبینه پس استصحاب موضوع نداره. مرحوم آقا میگه بسیار خوب، یا شیخ با شما قبول کردیم عقل در موضوع خودش ابهامی نمیبینه، در این حال استصحاب جا داره. چرا یا مرحوم آقا؟ سطح کفایه رو میگم که حالا کنی خارج کفایه، مطبع کفایه رو مرحوم آقا میگه که خب عقل به یک ملاکی حکم میکرد به قبح تصرف که اون ملاک رو الان فرضاً نمیبینه، به نحو بطو قطع نمیبینه. میگفت تصرف فی مال الغیر بلا ضرورته. خب الان که این تصرف، تصرف فی ملک الغیر مع ضرورت است، اینجا دیگه عقل میگه ملاک حکم من دیگه وجود نداره. چون نداره پس بنابراین عقل میگه من حکمی نمی کنم. حکمی نمی کنم نه از باب که نمیدونم ملاک داره یا نداره، میتونه حکم من ملاکی نداره که من بخوام حکم به حرمت و معنی بکنم، ملاک نداره. بسیار اما باز جا برای استصحاب باقی نمیمونه. من خب میگه چرا به چه بیان؟ ایشون میگه ما میخواییم استصحاب رو در چی بکنیم؟ در اون حکم شرعی مستکشف. خب اون حکم شرعی مستکشف به ملاکی که برای عقل منتشف بود منتفیه، اما ممکنه ملاک حکم شعاره اوسع باشه، یعنی ممکنه یک ملاک دیگری غیر از مدرک عقل در مورد باشه که شعاره به اون ملاک دیگه حکم به حرمت بکنه. یعنی درسته عقل میگه تصرف در مال دیگری بلا ضرورتن قبیحه، اما مع ضرور عقل دیگه من حکمی ندارم چون ملاک حکم من این بود، محدود به قید عدم ضرورت بود، اما مع ضرور ملاک حکم من نیست، من حکمی ندارم. نه فقط ظاهرا اثباتا ندارم، واقعا هم ندارم، خیلی خوب ندارم. اما این معناش اینه که شارع در احکامش محدود به مدرکات عقلیه. آیا شما احتمال نمیدید برای حرمت تصرفی فی مال الغیر از نظر شارع یه ملاک دیگری که عقل اون ملاک دیگه میگه من بهش راهی ندارم، ولی تو حکمی هم بر اساس ملاک دیگری نمیتونه عقل بکنه چون راهی بهش نداره، آیا احتمال نمیده چاره ملاک دیگه ای داشته باشه؟ آیا تمام ملاکات احکام شرعیه باید مدرک برای عقل ما باشه؟ میدونم تنها راهش حدوثا عقل بود، اما بقاءن دیگه گفت خداوند داوود شرطی که خیر مادران باشد، حدوثاً عقل پادر میونی کرد، بقاءن هم خودشو کنار کشید. بقاءن شارع میاد میگه حکم من که قبلاً بود
حکم شرعی،
اون حکم الان نمیدونه هست یا نتون، احتمال میده اون ملاکی که برای حکم من بود محدود به ملاک حکم عقلی نبود، دو ملاک بود، اونجایی که ضرورت نداشت ممنوعیت به دو ملاک بود، یکی این که تصرف کن فی مال الغیر بلا ضرورته و دیگری این که اگر ضرورت هم بود باز هم ملاکی برای ممنوعیت وجود داره که عقل دیگه اونو راهی بهش نداره. خب این که هست ولذا مرحوم آخون میگه ما میخواییم یا شیخ در حکم عقلی نمیخواییم استصحاب کنیم، استصحاب در حکم شرعی مستشرف به حکم عقل، اون حکم شرعی حدوثا وقتی که محقق شد و عرف در استمرار ثبوت حکم رو برای اون بقا به حساب میاره، به دلیل استصحاب ما میخواییم بگیم اون حکم مستشرف حدوثاً باقیست به دلیل استصحاب. چرا یا مرحوم شیخ استصحاب در مثل احکام عقلیه جاری نشه؟ و به تعبیری دیگر دفاعاً عن الاخون قدس سره، ملاکات در ثبوت احکام از حیث صدق بقا و عدم بقا از قبیل حیثیات تحلیلیه نه از حیث مقوم. یعنی این که عقل میگه ولی حکم اون وقت هست، بسیار خوب. در زمان متأخر عقل میگه من حکمی ندارم، بسیار خوب. اما حالا اگر شارعی که قبلا حکم داشت الان هم حکم داشته باشه، عرف میگه هذا بقاء للحکم، ولو قبلا به ملاکی بود الان اگر باشه اصلا به ملاک دیگریه، ولیکن عرف میگه هذا بقاء. یه مثال براتون بزنم، قبلا این شی حرام بود به ملاکی، غصب بود، مال الغیر بود، یه آبیه اینجا مال مردم دزدیه، به ما میگن تصرف در این آب حرام. خب وکیلمو فرستادم رفت، این ساعت اول غصب بود، رفت این آبو از اون صاحبش خرید، پولش رو 10 برابر داد، شدم من مالک. حالا که نوبت خوردنش شده، این آب بر من مضر، خوردنش ضرر داره. گفت اون وقتی که دندان دادی نان ندادی، اون وقتی که نان دادی دندان ندادی. مرحوم میرزای قومی معروف ازش این جمله، حسرت میخورد اون در دوران دیگه ریاست و زعامتش، تمکن داشت ولی دیگه دندون نداشت غذا بخوره. گفت خدایا اون وقتی که دندان دادی نون خشکم ندادی که راحت بخوریم، اون وقت به زحمتهایی زندگی کردن تا اصول رو به اینجا رسوندن، با بیدندان، با بینانی، نه با بینانی ها که منتهی شده بعدن به این اصول. خب اون وقتی که خلاصه دندون خوردن این آب بود، این شکریه آب دندون نمیخواد به قوله ایشون، اون وقتی که خلاصه زمینه این بود نیشد خورد این آبو، مال ما نبود. حالا که ما رفتیم خریدیم این آبو، میگن مضر خوردن این آب، اگر بخوری مرض استسقا داری، خلاصه خوردنش همان و مرگ همان. خب باز چیه خوردن این آب؟ الان هم حرامه دیگه، مضر دیگه. حالا همینو میخوام بگم، آیا درسته بگیم این آب خدایا یک حرمت مستمره بر ما براش قرار داری؟ قبل حرام بود، الان هم حرمتش باقیه، منتها قبل به ملاکی حرام بود، الان به ملاکی دیگر. ملاکات از قبیل حیثیات تعلیلیه، نه از حیث مقوم در صدق عنوان بقا. قبل به عنوان غصب حرام بود، الان به عنوان مضر حرامه. خوب دقت کنید، مرحوم آخون، مرحوم شیخ، همم گفتن محققین ملاک در بقای موضوع در استصحاب، بقای موضوع مأخوذ در دلیل نیست، معیار بقای به نظر عرفی. شارع گفته الماء المتغیر نجسون، و این آبی که زال عنه تغیر یه الماء المتغیر نیست، در این حال استصحاب درش جاری. اینی که میگن استصحاب باید به نظر عرف موضوع باقی باشه، یعنی این درست موضوع حکم شرعی الغصب بود در اون وهله و الان غصبیت باقی نیست. اگر الان بخواد حرام باشه عنوان مضره. خب حالا اگر شک دارم که این آب بر من مضره یا مضر نیست، اگر یقین دارم که استمرار حرمته، نتیجتا اینه که من شک دارم این آبی که قبلا به عنوانی حرام بود و الان اگر حرام باشه به ملاک دیگری حرامه، شک در استمرار و حرمتش داره. به نحویه که اگر شارع الان به عنوان مضر به من بگه این حرامه، خود عرف بگه شارع حرمت مستمری بر تو قرار داده، استمرار و حرمت، ولو قبلا به ملاکی و در بقا به ملاکی. و اما این در بقائه، حرمت این آب بر تو باقیه، شانست این بود. پس بنابراین حرف مرحوم آخوند قدس سره اینه که گیرم ملاک حکم عقل که احراز کرد بر اساس اون حکم رو، اصلا قطعا منتفی. به لحظی که اگر حکم بخواد در ادامه ثابت باشه، حکمیست به ملاکی مباین، نه به ملاک محتمل عقل که اشکال اول مرحوم آخون بود که میگفت شاید ملاک خودش که حدوثاً بود بقاءً هم باشه، ولو عقل نتونست به تفصیل ملاک خودش رو تشخیص بده. اصلا نه، ملاک خودش رو قطعاً تشخیص داد و اون ملاکی که قطعاً تشخیص داد الان هم قطعاً منتفیه، ولیکن آیا ملاک دیگری برای حکم وجود داره یا نداره، اینو که دیگه عقل نمیتونه بگه حتما منتفیه. خب شارع حدوثاً حکم کرد، بقاءً هم همون حکم خودش رو ادامه داد، منتها حدوثاً به نکتتن و ملاکن، بقاءً به ملاکن آخر. اصلا میگیم نه فرضه از کلم خودشون هم تفصیل، خود شیخ هم قبول داره، میگه المعیار نمیدونم رسیدید تو رسائلتون به اینجا در تدریسش یا نه، خواهید رسید. اگر نرسیدید، معیار در بقای موضوع، موضوع به حسب اون چه مأخوذ در دلیل نیست. خب چون به حسب مأخوذ در دلیل نیست، یعنی عرف یه قضاوتی داره، میگه اگر حرمت که قبل بود الانم باشه استمرارون، این ملاک در استمرارون یه عرف باید، ولو شاره یه موضوعی رو عقد کرده که الان موضوع قطعا منتفیه، میگه عرف بله اون موضوع که شاره گفته قطعا الان منتفیه، اما اینو به شما بگم با این که اون موضوع که شاره گفته الان منتفیه، اگر شاره یه حکمی مشابه اون حکم الان داشته باشه که در حقیقت در یک موضوع مباینیست به حسب اون که در دلیل آمده، اما من عرف اینو بقا اول حکم میدونم. یعنی عرف دیگه اگر میته قبلا نجس بود بعدن نمک بخواد نجس باشه، ولو شاره بیاد به من بگه آقا میدونی چرا اون میت نجس بود؟ چون میکروبی بود که اون میکروب در اون نمکهای بعدم هست. ولی به هر حال عرف میگه اینا، خود شاره هرچی بگه مختار، ولی در سلطنت و دستگاه سلطنت من مداخله نکنه. این استمرار نجاست و حرمت نیست، استمرار نیست. ها استمرار میدونم به نقطه میکروبه، اما در این حال به نقطه میکروب عرف اون صورت نوعیه رو مقوم وضع خودش میدونه، عدم صدق بقا، میگه اب نداره میکروب و میکروب، اما شاره در این میکروب قبل و این میکروب حکم به حرمت کرده، به نجاست کرده، شاره حق داره، بلکه این بقا الحرمه نیست، بقا النجاسه نیست. پس بنابراین حرف مرحوم آخون اینه، مدعای مرحوم آخون اینه، در دو بخش با شیخ درگیر شد. یکی این که آیا در موضوعات عقل در موضوع خودش دچار تردید و ابهام میشه که شک کنه که موضوع حکم عقلی واقعی چیه؟ مرحوم شیخ فرمود نه، مرحوم آخون فرمود بله. ولی ذا مرحوم آخون یک حکم فعلی فرض کرده و یا حکم شعنی عقلی. یه لحظه، پس یه قسمت اینه، قسمت دوم اینه که گیرم یا مرحوم شیخ حق با شما، عقل در موضوع خودش دوچار تردید نمیشه، اما عقل ضمن این که دوچار در تردید نسبت به موضوع خودش نمیشه، اما ملاکات را منحصر در مدرکات خودش نمیدونه دیگه، چون که عقل اگر عقله میگه من این مقدار رو تشخیص میدم، بیش از این رو تشخیص نمیدم، نمیگه عدم الملاکات رو تشخیص میدم. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنت و اداقی ست بوهد دین، ان دین الله لا یصاب بالعقول، معناش این نیست که عقل حکم میکنه و به خلاف واقع میره، لا یصاب بالعقول یعنی عقل و ادراک نمیرسد، درک نمیکند، نه اینکه درکش خلاف واقع و خلاف. اگر از این راه بخواید وارد بشید عقلو ملغا کردن، معناش اینه که شریعت هم از بین بردید، توحید هم از بین خواهید برد. این حدیث نمیخواد بگه عقل ادراکاتش غلطه، لا یصاب بالعقول یعنی لا یدرک بالعقل، یعنی العقل درک نمیکنه، نه اینکه درک میکنه و غلط درک میکنه. البته در بعضی از موارد غلط هم درک ممکنه بکنه، اما اون عقل نیست، اون یه وهمه. عقل هیچ وقت غلط نمیکنه، عقل هر کجا عقل واقع رو ادراک میکنه، اونجایی که غلط ادراک میشه مال عقل نیست، مال وهمه. این حرف دومه، حرف دوم شیخ مرحوم آخون اینه که آقا حالا که عقل ملاکات کل ملاکات رو درک نمی کنه، ولو ملاک موضوع حکم خودش رو خوب درک می کنه به تفصیل، پس بنابراین اگر حکم شرعی رو شما استکشاف کردید خصوصا در یک جا و در استمرار احتمال میدیم به ملاک دیگری اون حکم عقل با اون حکم شرعی مستکشف به حکم عقل محقق باشه، اوز که بگه این حاضا بقاون دلیل استصحاب اقتضا میکنه، استصحاب هم اینجا موضوع داره. حالا دلیل استصحاب شامل این بشه یا نشه بحث محوله به بعد ان شاء الله تعالی.
چون که
ملاک استصحاب نه ملاک مشاره
به
طریق شریعت، بله جواب استصحاب.